کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. کتاب تاریخ ایران باستان. پس از آن چندی آتوسا دختر کوروش که زن داریوش بود سخت بیمار گردید. توضیح آن که در پستان او دملی پیدا شد که جراحت آن به سایر جاهای بدن سرایت می کرد. ملکه دموکدس را احضار کرد تا مگر او را معالجه کند. طبیب مزبور گفت: من تو را معالجه می کنم، ولی خواهم قول دهی که خواهش مرا انجام دهی و خواهش من چیزی نیست که دور از ادب باشد. پس از آن دموکدس ملکه را معالجه کرد و بعد روزی او به القاء دموکدس به داریوش چنین گفت: شاها، تو چنین قوی شوکتی و با این حال بیکار نشسته ای و برای پارسی ها ممالک جدید به دست نمی آری. مالک و رقاب جوان و مقتدری را مانند تو زیبنده از که فتوحاتی کند تا پارسی ها بدانند که حکمران آنها مردیس لایق. این رفتار برای تو دو فایده دارد. اولا پارسی ها حس خواهند کرد که بر آنها مردی لایق حکومت می کند و دیگر چون مشغول جنگ می شوند فرصتی برای کنکاش بر علیه تو نخواهند داشت. تا جوانی کارهای بزرگ کن، سپس که پیری بر تو مستولی شد کاری از پیش نخواهد رفت. چون این گفت که ملکه به القاء دیگری و شاه چون این جواب داد: آنچه تو گفتی فکر خود من است. من در نظر دارم که پلی از یک قاره به قاره دیگر بسازم و به مملکت سکاها لشگر بکشم. در این وقت ملکه به داریوش گفت: به مملکت سکاها مرو، آنها همیشه از آن تو خواهند بود. به مملکت یونانی ها برو و من خیلی خوش دارم که خدمتگزارانی از زنان یونانی داشته باشم، مثلا از آتنی ها، کرنتی ها و غیره. به خصوص که تو کسی را داری که می تواند راه نمای خوب کند و این همان طبیبی است که پای تو را معالجه کرد. داریوش گفت: قبل از قشون کشی به یونان باید جاسوسانی فرستاد که از اوضاع آنجا مرا مطلع کنند و ممکن است که این طبیب هم با آنها برود. روز دیگر او چنان که گفته بود کرد و 15 نفر را از نجبای پارسی ها با دموکدس فرستاد تا تحقیقاتی راجع به سواحل یونان کنند و با این شرط که دموکدس برگردد. به خود دموکدس داریوش چنین گفت: هرچه از دارایی منقول داری با خود بردار تا به پدر و برادرانت هدایایی ببری. وقتی که مراجعت کردی 100 برابر آن را به تو خواهم داد. و نیز وعده کرد که یک کشتی حمل و نقل پر از همه نوع مال به دموکدس ببخشد تا در دنبال او حرکت کند. داریوش این سخن را صادقانه می گفت، ولی برای دموکدس سوء ظن حاصل شد که داریوش می خواهد او را بیازماید. بنابراین از حمل دارایی خود ابا کرده و گفت دارایی خود را در اینجا می گذارم تا برگردم، ولی یک کشتی حمل و نقل را که به برادرانم شاه هدیه می دهد قبول می کنم. پس از آن این هیئت در ابتدا به شهر سیدا در آمد و در آنجا دو کشتی تریرم تدارک کرده و با یک کشتی حمل و نقل که پر از همه نوع مال بود عازم یونان شد. در این مسافرت پارسی ها در سواحل یونان حرکت می کردند و آنچه قابل ملاحظه بود می نوشتند. سپس این هیئت به شهر تارانت واقع در جنوب ایتالیا در کنار خلیجی به همان اسم رفت. در اینجا مدیر یا کلانتر شهر آریستوفیلد از محبتی که نسبت به دموکدس داشت امر کرد که سکانها را از کشتیهای مادی یعنی پارسیها برداشتند و پارسیها را مانند جاسوسان در محبس انداخت. آنها در محبس ماندند تا دموکدس به وطن خود کروتون رسید. پس از آن آریستوفیلد پارسیها را رها کرد و سکانهای کشتیها را به آنها رد کرد. پارسی ها در جستجوی دموکدس به شهر کروتون رفتند و او را در میدانی یافته و خواستند بگیرند. بعضی اهالی از ترس پارسی ها حاضر شدند دموکدس را تسلیم کنند و برخی با چوب حمله به آنها بردند. در این احوال پارسی ها خطاب به اهالی کرده و گفتند ای اهالی کروتون، درست فکر کنید که چه می کنید. شما می خواهید خادم داریوش را از دست ما رهایی دهید. آیا داریوش چنین گناهی را تحمل خواهد کرد؟ اگر چنین کنید قشونی برای تنبیه شما خواهد آمد و ما شهر شما را زودتر از شهرهای دیگر تسخیر و شما را اسیر خواهیم کرد. این سخن در اهالی اثر نکرد، چنان که پارسی ها کشتی حمل و نقل را از دست داده و از داخل شدن به یونان صرف نظر کرده به طرف آسیا ره سپار شدن. وقتی که پارسی ها مراجعت می کردن دموکدس از آنها خواهش کرد به عرض داریوش برسانند که او دختر میلون را ازدواج خواهد کرد. اسم میلون مبارز را داریوش شنیده بود و این شخص مورد احترام وی بود. در اینجا هرودوت گوید من تصور می کنم دموکدس این ازدواج را تسریع کرد تا به داریوش نشان دهد که او در وطن خود شخص مهمی است. کشتی های پارسی در مراجعت دچار طوفان شده و در پابیگیوس به ساحل افتاد و پارسی ها اسیر شدند. شخصی گیلنام از اهالی تارانت آنها را نجات داده و نزد داریوش آورد. شاه به او گفت در ازای این خدمت هرچه خواهی بخواه. او گفت آن خواهم که به شهر تارانت برگردم و از ترس اینکه مبادا داریوش برای رسانیدن او به این شهر قوای بحری بفرستد و این اقدام باعث اذیت هموطنان یونانی او شود. گیل گفت برای بازگشت من به تارانت کافی است که اهالی کنید با من همراهی شوند، زیرا مناسبات آنها با تارانتی ها خوب است. داریوش مأموری به کنید فرستاد تا چنان کنند و آنها حاضر شدند امر شاه را به جا آرند، ولی اهالی تارانت راضی نشدند و چون اهالی کنید نمی توانستند تارانتی ها را با قوه مجبور به پذیرفتن گیل کنند، این امر دیگر تعقیب نشد. اینها نخستین پارسی هایی بودند که از آسیا به یونان برای دیدن آن رفتند. امور آفریقا. چنان که بالاتر گفته شد لیبیا، سیرون و برقه در زمان قشونکشی کمبوجیه به مصر تابع ایران شدند. در این زمان چنان که هرودوت گوید اهالی سیرن آرکزیلاس پادشاه خود را از جهت سختی های وی بیرون کردند و او به برقه رفته و در آنجا کشته شد. مادر اوفریتیما برای دادخواهی نزد والی ایران در مصر رفت و از او کمک خواست تا انتقام از اهالی سیرن و برقه بکشد و برای پیشرفت مقاصد خود چنین نمود که پسرش از جهت دوستی ای که با پارسی ها داشته کشته شده. والی مصر در آن زمان آریان بود که بدین سبب از زمان کمبوجی ایالت مصر را داشت. والی مزبور را دل به حال فریتیما بسوخت تمام قشون بری و بحری ایران را در مصر به اختیار او گذاشت و کسب برقه فرستاد تا بداند چه کسی آرکزیلاس را کشته. اهالی برقه گفتند که ما همگی او را کشته ایم و جهت آن آزارهایی است که او به ما کرده. پس از رسیدن این جواب قشون ایران حرکت کرد. هرودوت گوید که والی مصر این قضیه را بهانه کرد و در باطن می‌خواست تمام لیبیا را تسخیر کند، زیرا قسمتی از لیبیا مطیع پارس بود و سایر قسمت‌ها نمی‌خواستند تمکین کنند. برای فهم مطلب باید به خاطر آورد که هرودوت تمام آفریقای معلوم آن روزی را به غیر از مصر و حبشه لیبیا می‌نامد. لشکری که آریاند از مصر روانه کرده بود به برقه در آمد و شهر را محاصره کرد و مقصرین قتل آرکزیلاس را خواست، ولی چون تمام اهالی تقصیر را بر عهده گرفته بودند تقاضای پارسی ها را رد کردند و محاصره 9 ماه طول کشید. محاصرین از بیرون شهر به ارک تونل زدن و یورش های سخت به شهر بردن، ولی مسگری تونل ها را کشف نمود. توضیح آنکه دور دیوار شهر گشته و سپر مسین خود را به زمین می گذارد و صدایی نمی شنید، ولی همین که به جایی رسید که تونل می زدن مس صدا کرد. سپس اهالی برقه مشغول تونل زدن شدند و از سمت مخالف شده و به پارسی ها رسیدند و آنها را کشتند. محاصره به طول انجامید و از طرف این نفرات زیاد کشته شد تا اینکه رئیس پیاده نظام آماسیس گفت قوه به کار نمی آید و باید به حیله برقه را گرفت. شبانه به حکم او خندقی کندند و روی آن را پوشانیده و خاک ریختند و خاک را با زمین مساوی کردند. روزی دیگر در طلیعه صبح اهالی برقه را برای مذاکره طلبید. آنها با شعف این دعوت را پذیرفتند، زیرا اشتیاق زیاد به صلح داشتند. روی خندق معاهده ای به قید قسم منعقد شد بدین مضمون که اهالی برقه باج خود را بپردازند و ایرانی ها کاری با آنها نداشته باشند. ضمناً قرار شد که تا زمین استوار است این معاهده نقض نشود. پس از این معاهده اهالی برقه دروازه ها را باز کرده بیرون آمده و از پارسی ها هر کس که خواست داخل شهر شد. در این احوال پارسی ها پل خندق را خراب کرده و به شهر حمله بردند. پل را خراب کردند تا بتوانند بگویند که قول خود را نقض نکرده اند و زمین فرو رفته. پارسی ها از اهالی برقه کسانی را که بیشتر مقصر بودند گرفته و به فریتیما مادر آرکزیلاس دادند و او آنها را به دار زد و پستان های زنان آنان را برید. باقی اهالی برقه را به استثنای آنهایی که از خانواده باتا بوده تقصیری نداشتن به پارسی ها واگذارد. پارسی ها اهالی برقه را اسیر و به طرف مصر حرکت دادند. وقتی که به کرسی سیرن رسیدن اهالی شهر موافق گفته یک غیبگو آنها را به شهر راه دادند و پارسی ها بنا به تحریک رئیس بحریه می‌خواستند شهر را تسخیر کنند، ولی رئیس پیاده نظام مانع از آن گردید و گفت ما را برای گرفتن یک شهر یونانی نفرستاده اند. بعد که پارسی ها از شهر خارج شده و در تپه زئوس اردو زدند، از عدم تسخیر سیرن پشیمان شده و خواستند برگردند، ولی اهالی سیرن آنها را دیگر راه ندادند. سپس از طرف آریان والی مصر قاصدی رسید با این امر که به مصر مراجعت کنند. در این احوال پارسی ها آذوقه از شهر سیرن گرفته و به مصر برگشتند، ولی اهالی لیبیا بعضی پارسی ها را که از قشون عقب مانده بودند کشتند. مورخ مذکور گوید قشون ایران تا اوسپرید پیش رفت و این دورترین نقطه ای بود که پارسی ها در لیبیا تسخیر کردند. اما بندگانی را که از برقه آورده بودند پس از ورود به مصر نزد داریوش فرستادند و او آنها را در دهی در باختر نشانید. این ده را برقه نامیدند و تا زمان من وجود داشت. چون این بود انتقامی که فریتیما دختر باتا از اهالی برقه کشید، ولی او هم زندگانی خود را خوب به آخر نرسانید، زیرا وقتی که به مصر برگشت به طور وحشت انگیزی مرد. توضیح آن که تن او را حتی در حیاتش کرمها خورده بودند. چون این از انتقام خدایان، زیرا آنها افراط انسان را در انتقام کشیدن از دشمن دوست ندارند. جلوگیری از اغتشاش مصر. چنان که منابع یونانی گوید، پس از وقایع مذکور درباره آریان والی ایران در مصر و هوس استقلال طلبی او، اخباری به داریوش رسید. او را متهم کردند به اینکه در کارهای سیرین دخالت کرده و تا لیبیا را تحت اقتدار درآورد و بعد در مصر استقلال خود را اعلان کند. داریوش به مصر رفت و والی را گرفته و بکشت. جهت قتل او را مورخین مختلف نوشته اند و هرودوت گوید آریان سکه ای از نقره زد که مانند سکه های طلای داریوش کامل العیار بود و اگرچه ولات حق زدن سکه نقره را داشتند، ولی کامل العیار بودن این سکه ها داریوش را خوش نیامد، زیرا او میخواست کاری کرده باشد که هیچ یک از سلاطین قبل از او نکرده بودند. پولین گوید جهت قتل آریان شکایت زیادی بود که مصری ها از تعدی ها و ظلم او داشتند و داریوش برای دلجویی و استمالت از آنها اعدام او را لازم دید. این روایت به نظر صحیح تر می آید. به هر حال پس از ورود به منفیس پای تخت مصر، داریوش سیاست خود را چنین تشخیص داد که مصری ها را از خود راضی کند، زیرا کارهای بی رویه کمبوجی آنها را از ایران سخت ناراضی و بلکه متنفر کرده بود. چون طبقه کاهنان و روحانیون مصر خیلی قوی بودند، داریوش آنها را جلب کرد. توضیح آنکه مقارن ورود داریوش به مصر، آپیسگاو مقدس مصری ها تلف شد و وقتی که شاه وارد مصر گردید، دید تمام ملت مصر عزادار است. این بود که در عزاداری عمومی شرکت کرد و 100 تالان وعده داد به کسی که موافق آیین مذهبی مصری ها گاوی بیابد که آپیش جدید شود. سپس به معابد مصری ها رفته و نسبت به مجسمه ارباب انواع مصری احترامات زیاد به جا آورد و چنان که نوشته ان کاهن بزرگ سائیس را طلبیده و او را به مرمت معابد بگماشت. پس از آنکه دورا آزیس واحه یا بزرگ بناهایی برای آمون خدای بزرگ مصری ها برپا کرد و به راه های تجارتی مصر پرداخته، بعضی را مرمت کرد و برقی را از نو بساخت. برای پیدا کردن وجوهی که به مصارف این کارها برسد، معادن مصر را در حمات به کار انداختند. شایان توجه است که در این بنایی ها و تعمیرات و کارهای آمول منفعی که در دره نیل و آمون می شد، معماران ایرانی نیز کار کرده اند و نوشته اند اینها به قدری مصری شده بودند که خدایان مصری را عبادت می کردند و کتیبه هایی که از آنها به دست آمده به خط مصری است. از کارهای داریوش در مصر یکی هم معبد بینیش است که در واحه بنا شده. داریوش در این واحه ترتیب آبیاری ایران را به وسیله کاریزها به مصری ها آموخت. مصری ها از این کارهای داریوش راضی شده و او را یکی از فراعنه بزرگ خود دانستند. هرودوت گوید که داریوش خواست مجسمه خود را در هفستوس در جلوی مجسمه سنگی سزوستریس بگذارد، ولی کاهنان مصری راضی نشده و گفتند سزوسریس فرعون مصر سکائیه را مطیع کرد و داریوش نتوانست این کار را کند و چون داریوش این را بشنید گفت صحیح است. راجع به این گفته هرودوت باید در نظر داشت که موافق اطلاعات تاریخی صحیح سزوسریس یا رامزس دوم هیچگاه به سکائیه لشگر نکشید. این همان فرعون است که از سلسله 19 بود و از عهده هیت‌های آسیای صغیر بر نیامد و بعد از در اتحاد و دوستی در آمده و عهدی با آنها بست که در مدخل ذکر آن گذشت. و دیگر اینکه این گفته هرودوت با نسخه مصری کتیبه سوئز که شرح آن پایین تر بیاید و یقیناً به دست کاهنان بلند مرتبه مصر با القاب و عناوین فراعنه مصر انشا شده منافات دارد. بنابراین باید گفت که کاهنان مصر از غرور ملی افسانه ای گفته اند و هرودوت آن را ضبط کرده، ولی این حکایت با وجود اینکه اساس ندارد باز می رساند که داریوش تا چه اندازه نسبت به مصری ها با رأفت بوده. محققین تاریخ این سفر داریوش را به مصر 517 قبل از میلاد می دانند. دلیلی که این عقیده را تأیید می کند قضیه تلف شدن گاو مقدس مصری هاست که در سال 4 سلطنت داریوش روی داده. این تاریخ هم گفته های مصری ها را تکذیب می کند، زیرا قشون کشی داریوش به سکائیه اروپایی در سال 514 قبل از میلاد بود. بنابر این چگونه مصری ها می توانستند بگویند سزوسریس سکائیه را تسخیر کرد و داریوش نتوانست این کار را بکند؟ اسناد مصری. در باب کارهای داریوش در مصر اسنادی از مصر به دست آمده که شرحش این است. اولا سندی است از اوجاگوررسنت، یعنی از همان شخصی که از مجسمه و کتیبه اش بالاتر به مناسبت کارهای کمبوجی در مصر ذکر شد. نویسنده مزبور گوید اعلی حضرت پادشاه مصر اولیا و سفلا داریوش امر کرد که من به مصر بروم. در این موقع اعلی حضرت به سمت پادشاه بزرگ تمام ممالک خارجه و شاه بزرگ مصر در ایلام توقف داشت. مأموریت من این بود که بناهای پرآنخارا پس از آنکه آن را خراب کرده بودند بسازم. آسیایی ها مرا از مملکتی به مملکتی بردند تا به مصر رسانیدند. من موافق اراده اعلی حضرت رفتار کرده و به مؤسسات کتاب دادم و پسران اشخاصی را در آنها داخل کردم. در میان اینها پسران مردم فقیر نبودند. من آنها را به نظارت اشخاص مجرب سپردم و برای هر یک از کارهای آنها اعلی حضرت فرمود که چیزهای خوب به آنها دهم تا به کارهای خودشان مشغول شوند. من برای آنها چیزهای مفید و آلات و ادوات موافق کتابهای آنها آماده کردم چنان که سابقا معمول بود. چون این بود اقدام اعلی حضرت، زیرا او فایده صنایع را می داند و نیز از این جهت که هر مریض را شفا داده اسامی خداها و معابد و مراسم قربانی را برقرار کند و اعیاد آنها را الالعبد بگیرند. از این کتیبه معلوم است که داریوش این شخص را مأمور کرده که به مصر برود و مدرسه طب مصر را که در سائیس در معبد نیت بوده و شاید در زمان کمبوجی خراب کرده بودن از نو دایر کند. اسناد دیگری نیز به دست آمده که بودن این مدرسه عالی طب را در سائیس ثابت می کند. در منابع یونانی هم معلوم است که داریوش به علم طب و ترقی آن اهمیت می داده و اطبای خوب را تشویق می کرده. ثانیاً کتیبه ایست از داریوش از 5 نسخه که در نزدیکی کانال سوئز یافته اند. این کتیبه راجب آبراه یا کانالی است که به امر شاه مزبور برای اتصال رود نیل با دریای سرخ ساخته اند و به 3 زبان آسیایی در یک طرف سنگ و زبان مصری در طرف دیگر آن کنده شده. سه زبان آسیایی یعنی پارسی قدیم، ایلامی و آسوری است. در کتیبه مصری داریوش را مانند فرعون مصر نشانده اند، یعنی صورت او زیر قرص پردار آفتاب است و خدایان دو نیمه نیل یعنی دو قسمت مصر اولیا و سفلا را در زیر اسم او به هم اتصال داده اند و نیز در اینجا موافق مراسمی که برای فرائن مقرر بوده اسامی مللی که تابع داریوش بوده اند ذکر شده. توضیح آن که خواسته اند بگویند که تمام این مردمان تابع فرعون مصر یعنی آنتریوشند و او بالاتر از فرائنه سلسله 18 است. در اینجا ممالکی ذکر شده که اسامی آنها نه قبل از این زمان در خطوط مصری دیده شده و نه بعد از آن، ولی بعضی اسامی هک شده و باعث تأسف است، زیرا از تطبیق این اسامی با اسامی کتیبه نقش رستم داریوش ممکن بود تردیدی که راجع به بعضی ایالات ایران موجود است رفع گردد. تفاوتی که بین این صورتها و صورتهای مردمان تابع در زمان فرائنه مصر دیده می شود این است: در زمان فرائنه مردم تابع و مطیع را به شکل اسیری تصویر کرده اند که دستهایش بسته است و رشته ای این اسیر را به شکل بیضی دندانه دار یعنی قلعه محکم بسته است، ولی چون در اینجا نمی توانستند مردمان آریانی را به شکل این درآورند، تغییری در نشان دادن مردمان تابع حاصل شده که چنین است: مردم تابع و مطیع مانند اسیری نیست که دستهای او را بسته باشند، بلکه بی قید زانو به زمین زده و در حال خشوع و خضوع در بالای شکل بیضی قرار گرفته. ترتیب مردمان تابع از این قرار است: مقام اول را به پارس داده اند، سپس ماد می آید، پس از آن سایر ایالات ذکر شده و در آخر مملکت سکاها، با این تصریح که مملکت سکاها آخر دنیاست. نسخه مصری کتیبه از نسخه هایی که به خطوط میخی نوشته شده یعنی به پارسی، ایلامی و آسوری به کلی متمایز است و کاملا موافق آداب و رسوم فرائن انشاء شده. تصور می‌کنند که منشی آن همان اوجاگوررسنت مذکور بوده. به هر حال معلوم است که شخصی از معبد سائیس آن را انشاء کرده، ولی باعث تأسف است که متن مزبور خراب شده و فقط این قسمت را می‌توان خواند. انتریوش که زاده الهه نیت خانم سائیس است، انجام داد تمام چیزهایی را که خدا شروع کرد. آقای همه چیز که قرص آفتاب را احاطه کرده وقتی که در شکم مادر قرار داشت و هنوز به زمین نیامده بود، نیت او را پسر خود دانست. سپس امر کرد به او دست خود را با کمان به طرف او برد تا دشمنان او را برافکند، چنان که از برای پسر خود کرد. او قوی شوکت است، او دشمنان خود را در تمام ممالک نابود می کند. شاه مصر اولیا و سفلا انتریوش که الالعبد پاینده است، شاهنشاه بزرگ پسر ویشتاس به هخامنشی. او پسر نیت است، قوی و جهانگیر است. تمام خارجی ها با هدایای خود رو به او می آورند و برای او کار می کنند. از اینجا به بعد کتیبه خراب شده و فقط کلماتی جسته گریخته خوانده می شود. از مضمون این کلمات همین قدر برمی آید که داریوش حکمای مصر را طلبیده و سوالاتی از آنها می کند. اسم کوروش ذکر شده ولی به شکل بیضی، زیرا شاه مصر نبود. نسخه مصری این کتیبه مخصوصاً از این حیث جالب توجه است که داریوش مزده پرست با آن معتقداتی که راجع به مجرد بودن اهورا مزده و یگانگی و سایر صفات آن داشته، در اینجا پسر نیت مادر خدایان مصری هاست. در واقع در ردیف برادر خود یعنی را، یعنی الهه آفتاب درخشنده قرار گرفته و فرعون صحیح و حقیقی سائیس گردیده. جهت آن معلوم است، چون داریوش از نظر مصری ها فرعون مصر بود، تمام القا و عناوین فرعون را به او داده اند و به علاوه او خواسته موافق مراسم مصری ها رفتار کرده و قلوب آنان را جذب کند. نسخه ای که به خطوط میخیست به طرز دیگر انشاء شده و مضمون آن چنین است. بند اول. خدای بزرگیست اهورامزده که آن آسمان را آفریده، که این زمین را آفریده، که بشر را آفریده، که خوشی را به بشر داده، که داریوش را شاه کرد، داریوش را به سلطنت مملکتی رسانیده که بزرگ است و اسبها و مردان خوب دارد. بند دوم. منم داریو شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه ممالکی که از تمام نژادها مسکون است، شاه این زمین بزرگ تا آن دورها، پسر ویشتاس به هخامنشی. بند سوم. من پارسی ام، از پارس مصر را تسخیر کرده ام و امر کرده ام این کانال را بکنن و از پیروه یعنی نیل که در مصر جاریست تا دریایی که از پارس بدان روند. این کانال کنده شد چنان که امر کردم و کشتی ها روانه شدند چنان که اراده من بود. راجع به این کانال باید گفت که در زمان نخاع و فرعون مصر در سال 609 قبل از میلاد آن را کنده بودند، ولی پس از آن کانال مزبور پر شده و از میان رفته بود. در این زمان به حکم داریوش آن را پاک و از نو دایر کردند. پس از آن چون این کانال دریای مغرب را با دریای سرخ و دریای عمان اتصال می‌داد، راه تجارتی مستقیم بین ممالک غربی و هند گردید و از این به بعد از اهمیت تجارتی بابل تا اندازه ای کاست. در خاتمه این مبحث لازم است گفته شود که از اصلاحات داریوش در مصر ساخلوی نیرومند بود که در مصر گذاشت. این ساخلو چنان که در زمان فسمتیخ معمول بود به چهار اردو تقسیم می شد و در چهار جا اقامت داشت. اولی در منفیس پای تخت مصر که مقر والی بود. دومی در دافنه پولوزیوم، یعنی در طرف شمال شرقی رود نیل، برای حفاظت مصر از طرف عربستان و فلسطین. سومی در مارا که مصب نیل را از طرف لیبیا حراست می کرد. چهارمی در جزیره الفانتین برای حفاظت مصر از طرف حبشه. هرودوت گوید که عده این ساخلو به 240,000 نفر می رسید و افراد آن مصری بودند. این خبر می رساند که حکومت ایران امنیت مصر را خوب حفظ می کرده. این بود که کارهای داریوش در مصر که ذکر شد. اکنون قبل از اینکه از این مبحث بگذریم، مقتضی است کلمه ای چند در باب آفریقا یا چنان که هرودوت گوید لیبیا از نظر مورخ مزبور گفته شود، زیرا یک قسمت لیبیا به معنی آفریقا در این زمان که از وقایع آن صحبت می شود جزء ایران بود و برای ما مهم است که اخلاق و عادت مردمان تابع ایران آن روزی را بدانیم. دنیای کتاب صوتی.